نام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم و یهانستین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان و مخاطبین عزیز برنامه رادیو گفتگو بخش سیاسی. من مهدی تبریزی هستم، در خدمتتون هستیم با گفتگو سیاسی امروز 28 اردیبهشت ماه 1401 با موضوع بررسی نظم نوین جهانی، آغازی بر پایان نظام لیبرال سرمایه‌داری در آینده جهان. خب موضوعی که امروز در خدمتتون هستیم موضوع مهم و مهمی هستش که آینده جهان رو نشان برده. بر اساس این فرضی که امروز میخوایم در خدمتون باشیم، لیبرال و سرمایه‌داری روزافزون به صورت تایم های متوالی در حال پایان اقتدارش هستش و جهان در بستری از نظم چند قطبی و نظم نوین رو در خودش جا داده. مقدمه میشنویم و در خدمتون هستیم. بفرمایید.
وقوع یک نظم نوین جهانی و افول روزافزون قدرت بین الملل و هژمونی آمریکا در جهان یک مفروض اساسی در میان نظریه پردازان روابط بین الملل از جمله خود آمریکایی هاست. اگر فرانسیس فوکویاما در 30 سال پیش و اوایل دهه 90 قرن بیستم سرمست از فروپاشی بلوک شرق، از پایان تاریخ و لیبرالیسم جهانی بدون رقیب سخن راند، اما اینک آغازی بر پایان لیبرال سرمایه‌داری آغاز شده است. از چین تا آمریکای لاتین، غرب آسیا تا شرق اروپا، صحنه تنازع مکرر با لیبرال سرمایه‌داری غربند که هر منطقه در پی تعریف هویت و شکل دادن به نظام منطقه‌ای قدرت خیش است. از همین روی منطقه گرایی در حال و آینده جهان رو به گسترش است و اساساً دیگر همچون دوران دهه 90 که بوش پدر از نظم نوین آمریکایی می گفت، بوش جهان بدهکار آمریکا نخواهد بود. در این بین جهان اسلام و کشورهای رو به پیشرفت سایر نقاط جهان از مهمترین رقبای آمریکا و تمدن غرب در ابعاد اقتصاد، سیاست، ایدئولوژی، فرهنگ و قدرت محسوب می شوند و روز به روز این شکاف و گسل قدرت عمیق‌تر و بیشتر می گردد. در این برنامه با بررسی سناریوهای مترتب بر نظم نوین جهانی آینده بدین پرسش پاسخ خواهیم داد که نظام لیبرال سرمایه‌داری چرا و چگونه به ورطه افول و سراشیبی سقوط میل کرده است.
خب عرض سلام و ادب و احترام مجدد خدمت همه مخاطبین عزیز برنامه رادیو گفتگو بخش سیاسی. همونطور که میدونید امروز میخوایم در مورد بررسی نظم نوین جهانی، آغازی بر پایان نظام لیبرال سرمایه‌داری در آینده جهان صحبت کنیم. در خدمت مهمانان ارجمندی هستیم، جناب آقای دکتر فتح الله کلانتری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلامی هست، در خدمت هستیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی، کارشناس محترم و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
زنده باشی، ممنون. و جناب و در خدمت جناب دکتر هادی ثروتی هستیم، کارشناس مسائل سیاسی. دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون، اگر سلامی هست در خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیست خدمت جناب عالی، مهمان عزیز، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض ادب، ارادت و سلام دارم.
زنده باشین، تشکر. خب پیش از اینکه وارد بحث بشیم، راه ارتباطی برنامه رو خدمت شما مخاطبین عزیز اعلام میکنم. شماره پیامک برنامه 301035 هست، شماره رابطه عمومی سازمان 162 و سایت شبکه رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir هست. خوشحال میشیم نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو برامون بفرستین و همچنین سوالات مربوط به برنامه استقبال میکنیم، حتما از مهمانان عزیزمون میپرسیم. خب موضوع رو با جناب دکتر ثروتی شروع میکنیم. دکتر ثروتی، تبیین نظم نوین جهانی مد نظر لیبرال سرمایه‌داری شما چطوری بررسی میکنید؟ برامون بذار توضیح بدین اصلا در مورد نظریه لیبرال سرمایه‌داری.
بله، خدمتتون عرض کنم که من ابتدا سلام و عرض ادب دارم به صحبت آقای امام زمان، چون مسئله مهندسه در واقع نظام اسلامی آخرش تمام این نظم ها به یک جایی میرسد که سلاممون لازم و واجب بود به این ساحت مقدس باشه. در انتها این جمع‌بندی رو خواهم گفت. خدمت رو عرض کنم که از دوران در واقع موج اول و دوم انقلاب صنعتی، وقوع انقلاب های قرن 19 فضایی ایجاد شد که تحت عنوان لیبرالیسم معروف شد. تداوم این حرکت اگه من بخوام خیلی خلاصه بگم این استش که موج بعد از موج دوم انقلاب صنعتی، دوران فراصنعتی، شکلی لیبرالیسم در یا سرمایه‌داری ادواری که از قرون گذشته شکل گرفته بود به نقطه‌ای رسید که در دوران فراصنعتی ما در قالب یک نظم، در قالب تقریبا یک بلوک اون رو دیدیم. علتش هم این بود که نظام‌های امپریالیستی شکل گرفتن و ته اون در واقع ایالات متحده بود که بعد از جنگ جهانی دوم در قالب یک بلوک کاملا در مواجهه با بلوکه مقابل قرار گرفت. خب این لیبرال دموکراسی نظم یافته، سامان یافته که از اروپا تسری پیدا کرده بود و به آمریکا رسیده بود و در سطح بین الملل تسری پیدا کرده بود، این نظم لیبرال دموکراسی توانست قاره‌ها و کشورها و دولت‌های بزرگ رو بگیره و دولت مردان ایالات متحده در قالب امپریالیسم اون رو شکل دادن که در واقع از 1920 به این ور شاهد اون هستیم.
بله.
تداوم این در واقع نظم لیبرال دموکراتیک در مواجهه با بلوک های دیگر که در ادامه در بعد از جنگ جهانی اول و خصوصا بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفتن، نهادینه شدن و سازمان یافته شدن، این رو شاهد هستیم و در واقع بلوکی به اسم بلوک غرب با نهادهایی مثل صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، بعدها به اصطلاح WTO و مجموعه های WTO به قول خودمون سازمان تجارت جهانی، اینها مظاهر و نمادها و سمبول های لیبرال دموکراسی بودن و این سفارایی چون تعمیق پیدا کرد بلوک دیگری شکل گرفت بعد جنگ جهانی دوم که در قالب پیمان ورشو و بلوک شرق و به زعامت شوروی سابق. تداوم این حرکت، این بلوک بندی ها و تعارضات اینها در قالب در واقع دو بلوک شرق و غرب و سفارایی های به اصطلاح دوران موازنه وحشت، ICBM، نمیدونم سالت 1 و 2 و بالانس آف ترور، در یک دوره‌ای رسید تا اواخر قرن 20 ما شاهد به اصطلاح اوج تعارضات هستیم که در پروژه STI لیبرال دموکراسی موفق می شود که نظام بلوک شرق رو دچار اضمحلال بکند.
فاین دکتر، سوال بعدی برنامه در مورد همین موضوع بود که شاخص‌ترین عوامل این ماجرا بیشتر چه مباحثی هستن؟ در مورد این برامون توضیح بدیم تو که داریم.
بله، خواهش میکنم. ببینید اون چه که گفتم مظاهر و شاخصهای نهادینه شده یه لیبرال دموکراسی گفتیم در قالب بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و به اصطلاح سازمان تجارت جهانی و نمادهایی مثل اینها هستن. چرا؟ چون قدرت اقتصادی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم نمود پیدا کرد. اما نظریه پردازهای مختلف بحثهای متفاوتی دارن. مثلا فرض کنیم مادلسکی نگاهش این استش که در واقع آمیخته ای از قدرت نظامی، قدرت تکنولوژی، قدرت سیاسی، اینها میتواند چی؟
اقتدار بیاورد، یا زعامت فرهنگی که به اصطلاح یا قدرت تمدنی که هانتینگتون میگه، یا نگاهی که فوکویاما دارد که اشاره کردن مجری محترم به این که در مواجهه با بلوک شرق که دوچار ازمهلال شد و با وزیدن بادهای گلاسنوست و پروستوریکا دوچار فروپاشی شد و بلوک بندی ها به هم ریخت و رهبری جهانی موقتی شکل گرفت، اونجا دیگه همه گفتن لیبرال دموکراسی در واقع اس و اساس و از سنگ زیرین آسیاب در نظام بیمال است. این است که نظام جهانی، نظم جهانی که والرشتاین و دیگران اضافه کردن و ارائه کردن، این بود که در واقع این یک نظم نوینی است که بر پایه لیبرال دموکراسی. و بعضیا افرادگری کردن مثل فوکویاما و گفتن که ما در انتهای تاریخ به سر میبریم و صاحبترین، برترین، بهترین در واقع مکتب دموکراسی لیبرال است و لیبرال دموکراسی زعامت جهان رو بر عهده گرفته. ببینید گرامشی، اگر
میانه کلامتون اکرا ثروتی، نکته که هستش اینا چطوری تونستن این تفکر و استراتژی رو در کل جهان پیاده کنن؟
ببینید نظریه پردازی هایی که توسط پیش قراولان این مکتب ارائه شد فضای ایجاد کرد که توانستن این رو با پشتوانه قدرت نظامی و به اصطلاح پشتوانه دموکراسی و رسالت تمدن بخشی بر دنیا این رو کردن، تحمیل کردن. اما واقعیتش این هستش که اقتدار اقتصادی پشتوانه اقتدار نظامی بود و چون نیمی از اقتدار اقتصادی دنیا دست آمریکای بعد از جنگ بود که آسیبی هم ندیده بود، توانست این بار رو به دوش بکشه. و خب اروپایی‌های خسته از جنگ مثل فرانسوی‌ها، انگلیسی‌ها و آلمانی‌ها، اینا که نابود شده بودن در جنگ جهانی دوم، اینا خودشون با دست خودشون این فضا رو ترتیب دادن، تا اینکه در واقع این نظم نوین علارغم این که در ادوار مختلف لیبرال دموکراسی دچار بحران‌هایی شد و ضرباتی خورد، پایه‌ها و ستون‌هاش بعضهم شکست، اما از آستانه قرن 21 با در واقع ماجرای حباب مسکن، بحران 2007-2008 و به اصطلاح وال استریت و به اصطلاح بحران‌های دوره دیگر که در ادامه خواهیم گفت، یه فضای ایجاد شد که الان می‌بینیم لیبرال دموکراسی هم پایه‌هاش لرزیده. بنابراین شروع لیبرال دموکراسی، لیبرالیزم در واقع و شکل تداوم یافته اون لیبرال دموکراسی از قرون گذشته شکل گرفته، دوران انقلاب‌ها، موج اول و دوم انقلاب صنعتی تداوم پیدا کرده و در قرن 20 نهادینه شده و در شکل سازمان یافته خودش در قالب بلوک‌ها و در پایان هم در واقع بعد از اینکه شوروی‌ها دچار اضمحلال شدن، نظم نوینی بر پایه در واقع نظم یا جهانی شدنی که آمریکایی‌ها بهش اذعان دارن و نظریه پردازشون اون رو تعمیق می‌دادن شکل گرفت.
خیلی ممنون دکتر، بهره‌مند شدیم. خب خدمت دکتر کلانتری میخوام، آیا دکتر کلانتری ادامه بحث رو ادامه میدین در خدمتون باشیم یا بریم سراغ مباحث بعدی؟
استاد یک تاریخچه مفصلی فرمودن، به نظر من بریم سراغ بحث بعدی بهتره.
زنده باشین. بحث بعدی در مورد سقوط و ضعف نظام لیبرال دموکراسی هستش که در مخصوصا در هزاره سوم و الان که درگیر این ماجرا هستیم میخوایم صحبت کنیم. میشنویم دکتر صحبتتون رو، اگر حالا مقدمه ای هست و اگر نه که مستقیم وارد بحث میشیم.
بله، خب مقدمه و توضیحات تاریخی رو و در واقع اون مراحل شکلی و فرایندهای شکلی نظام رو آقای دکتر ثروتی به درستی اشاره فرمودن. یک در واقع مقدمه کوچیک تاریخی میگم و بعد میرم سراغ همین چالش هایی که مد نظر حضرت عالی است که این نظام چه چالش هایی داره. ببینید اوج مطرح شدن نظم نوین جهانی دقیقا در سال 1980 میلادی بود که این نظریه در واقع دیگه پخته شد، بعد از اون مراحلی که استاد اشاره فرمودن پخته شد و وارد ادبیات سیاسی و ادبیات روابط بین الملل شد. متعاقب اون 10 سال بعد در سال 1990 خود همین امریکایی‌ها بحث جهانی شدن رو مطرح کردن، متا جهانی شدنی که به اعتقاد اونها کت خداش آمریکا باشه، جهانی که کت خدا و نمادش آمریکا باشه در چارچوب اون همون لیبرال دموکراسی که تحولاتی که در جهان اتفاق افتاد در واقع این نظم رو به سمت افول برد و این نظم رو منحرف کرد و این چالش هایی رو برای این نظم لیبرالی ایجاد کرد. چه چالش هایی بودن؟ اولین چالشی که ایجاد شد این بود که این نظم فرد مبنایی بود، یعنی نظمی بود متکیه به یه سری دیدگاه های خاص، افراد خاص، و نظمی بود که عرض کردم حالا فرد مبنایی میگم اگر در سطح جامعه در نظر بگیریم آمریکا مبنایی بود، یعنی آمریکا خودش رو مبنای جهان قرار میداد و میگفت که باید جهان خودشون رو با من هماهنگ کنن در چارچوب این نظم. خب این اولین چالشش بود که به هر حال مورد اعتراض جامعه جهانی قرار گرفت و کشورها قائل به این نبودن که مبنا و هد این نظم آمریکا باشه. دومین چالشی که این نظم داشت در واقع که در ارتباط با همون چالش اول هست بی‌معنا بودن منافع عمومی. منافع عمومی کشورها رو در نظر نگرفته بود، همون منافع فردی آمریکا رو که عرض کردم مبنا قرار داده بود و منافع و نظم منطقه‌ای و کشورهای دیگر رو در نظر نگرفته بود و صرفا به دنبال منافع خصوصی آمریکا بود. چالش بعدیش در واقع رهایی بود به جای آزادی. اینها شعار آزادی میدادن اما واقعیتش این بود که اینها یک آزادی اختصاصی رو برای خودشون قائل بودن اما دنیا رو رها کرده بودن در یک بی‌نظمی که از دلش داعش در اومد، از دلش جنگ سوریه در اومد، از دلش جنگ عراق در اومد، از دلش جنگ افغانستان در اومد، از دلش 11 سپتامبر در اومد. یک دنیا رو رها کرده بودن و صرفا چسبیدن به اون در واقع آزادی های خاص خودشون.
به طور تناقضی که صحبت میکنین ازشون به چه صورت دقیقا؟ حالا صحبت وجود افراد مختلف یا گروه های مختلف مثل داعش و حالا اتفاق هایی مثل 11 سپتامبر رو کردین، این تناقض رو آیا آمریکا در برابرش جوابی داره بده یا نه؟ ما میگم سازمان یافته بوده یا نه، مثلا کلا رها کرده بوده، فکری پشت این اتفاق بوده یا نه؟
ببینید اینها رو که این جریانات رو قطعا آمریکا سازماندهی کرد. داعش رو خود خانم هیلاری کلینتون در خاطراتش خودش گفته که ما داعش رو ساختیم. دنیا رو رها کرده بودن اما جریانات رو سازماندهی کرده بودن که این جریانات بی‌نظمی ایجاد کنن در دنیا.
یک هدف کلی
بود که به هر حال باید اینا یک منطقی، یک توجیهی برای حضور در عراق در منطقه باید می‌داشتن. بهترین منطق و بهترین توجیه این بود که ناامنی در منطقه ایجاد کنن توسط گروه‌های سازمان‌یافته‌ای مثل داعش، که بعد اینا اعتقادشون بر این بود که چرا آمریکا با دکترین پیش دستانه به عراق به افغانستان حمله کرد. آمریکا معتقد بود که گروه‌های تروریستی مثل القاعده، داعش در افغانستان حضور دارن، دولت مرکزی افغانستان توان ایجاد امنیت و ثبات داخلی رو نداره، یک آنارشی در منطقه و یک هرج و مرج ایجاد شده، من به خاطر اینکه امنیت ایجاد کنم، ثبات ایجاد کنم، باید حضور پیدا کنم در افغانستان و این گروه‌ها رو از بین ببرم و به همین بهانه عراق و به همین بهانه در سوریه. بنابراین اینها گروه ها رو سازماندهی کرده بودن اما منطقه و دنیا رو رها کرده بودن. از من اینه که از این آنارشی و هرج و مرج میخواستن سوء استفاده کنن، منتها ابزارشون چی بود؟ گروه های تروریستی. ابزارشون چی بود؟ 11 سپتامبر. ابزارشون چی بود؟ القاعده و طالبان و بقیه اسلحه هاست که خودشون ایجاد کردن، خودشون تقویت کردن، خودشون سازماندهی کردن و نظم منطقه رو از بین برد. خب چالش بعدی که این نظم لیبرال دموکراسی داره قانونگذاریش توسط بشره. ما اعتقاد داریم در مبانی ایدئولوژیک ما قانونگذار خداست، قانون شرع خداست. اینا در یک قوانین، همین سازمانهایی که استاد اشاره فرمودن سازمانهای دست ساخته خودشون بودن. یک تعریف اونا از تروریست دارن که با تعریف ما کاملا متفاوته. در قوانینشون مثلا میگم این که میگم قوانین توسط بشر ساخته، در قوانین اینا مثلا همجنس بازی مشکلی نداره. خب بله. در کشورهای مسلمان معنی نداره، لذا قوانینشون شرعی نیست، دست ساخته است. این هم یکی از چالشاش بود که باعث فروپاشی شد، چون این قوانین رو کشورهای مسلمان قبول ندارن.
تبلیغات امانفریبانه میکردن، یعنی مدام اینا تبلیغات امانفریبانه و جذابیت ایجاد میکردن نوعاً، به خصوص برای قشر جوان، حالا چه جذابیت فرهنگی، جذابیت رسانه‌ای، به خصوص در فضای مجازی، و در واقع امانفریبی میکردن و مظلوم نمایی میکردن برای خودشون، و به نوعی مدعی بودن که ما هزینه کردیم اومدیم در منطقه که امنیت را برای شما ایجاد کنیم، در حالی که اینا اصلا مخل امنیت منطقه بودن. خب انسان محور بود، خدا محور نبود، ارزش محور نبود، این نظم یک نظم بود کاملا انسان محور بود که ما اعتقادی به نظم های ما میگیم که توحید معاد نبوت، میگیم اینا اعتقاد ما این است که خداوند تنها ناظم جهانه، ناظم مطلق جهان خداونده، ولی اینها نه، اینها همین رؤسای جمهور و همین نظریه پردازاشون اینها رو به عنوان محور این نظم‌ها قرار داده بودن.
کشورهای اسلامی و عموما کشورهای در حال پیشرفت روی نقطه مقابل
به نوعی نقطه مقابل اینها بودن، و این باعث شکل‌گیری دو طبقه فقیر و غنی شده بود، یک طبقه غنی در اروپا و یک طبقه فقیر در مناطقی مثل غرب آسیا و خود آسیا، هم از نظر اقتصادی در واقع یک شکاف فقر و غنی ایجاد کرده بود، و هم با مبانی ایدئولوژیک کشورهای اسلامی همخوانی نداشت. اینها در واقع مجموعه عواملی هست که در واقع باعث افول و رکود این نظم بودن که شاهد هستیم. این نظم من به شخص معتقدم الان چیزی به نام نظم نوین، حالا در ادامه بس اشاره خواهم کرد، وجود نخواهد، وجود ندارد به اون معنی که آمریکایی‌ها بهش اعتقاد دارن. دنیا در یک گذار ژئوپلیتیکی قرار داره، به تعبیر حضرت آقا در یک پیش تاریخی قرار داریم، و این پیش تاریخی نظم را در واقع از غرب پایه و آمریکا پایه تغییر داده به سمت یک نظم جهان شمول و در واقع یک نظم مقاومت پایه و یک نظم اسلام پایه که در ادامه بیشتر بهش خواهیم پرداخت.
خیلی ممنون، تشکر. خب آقای دکتر ثروتی عزیز، برامون حالا در مورد علت ضعف و سقوط نظام لیبرال سرمایه دارید بحثی دارید بکنید، در خدمتتون باشیم.
بله آقای دکتر اشارات خوبی فرمودن، من حالا بعضی از موارد دیگر رو که جزئی تر هستش خدمتون عرض میکنم. ببینید واقعیتش این است که لیبرال دموکراسی علارغم این که شعارهای پرتمطراق و دهان پرکنی در ابتدای حرکت خودش ارائه کرد و با این شعارها تونست فضایی رو در نظام بین‌الملل برای خودش ایجاد بکنه، اما خالی از به اصطلاح مشکلات، خلأها و آسیبها نبود. خب خیلی از موارد رو آقای دکتر اشاره کردن، اما چند تا مورد مصداقی رو من توی ادوار مختلف در نظام بین‌الملل خدمتتون ارائه خواهم کرد. یکی این که بحران‌های اتفاق افتاد که پایه‌های لیبرال دموکراسی رو لرزوند، همونطوری که در بلوک شرق حوادثی اتفاق افتاد و علارغم اصلاحات اجتماعی اقتصادی که در اون بلوک اتفاق افتاد نتونستن جمع بکنن. خب بحران‌هایی مثل بحران 1929، بحران اشترزمر معروفه که فضا رو طوری به اصطلاح ایجاد کرد، این بحران که در دوران فراصنعتی آمریکا اتفاق افتاد، دوران تولید انبوه و رکود و انباشت به اصطلاح انباش رو ما شاهد هستیم. خب در این دوره اونقدر به اصطلاح موج بیکاری و مشکلات اقتصادی برای آمریکایی‌ها اتفاق افتاد که مجبور شدن برای خروج از این وضعیت بیان شرایط جدیدی رو تعریف بکنن. اینکه دولت رفاه نیو دیل یا ویلفر استیت در اون دوره در دهه 30 در آمریکا اتفاق میفته برای جلوگیری از تسری و نفوذ بیشتر کمونیسم است که آمریکا و اروپای غربی رو داشت به خودش در واقع مشغول میکرد و تسری پیدا میکرد به اون نقاط و مناطق. یا مثلا بحرانه بعد از جنگ جهانی دوم که خب مثلا فرض کنیم بحث برتون ووز یکی از شاخص هاست، بحث های به اصطلاح بحران های ادواری بعد از دهه 60، بحران دهه 80 که یک مقابله ای بود که از اونجا شروع شد که آمریکایی‌ها تراز تجاریشون، تراز بازرگانیشون نسبت به بسیاری از کشورها از جمله ژاپن منفی شد، و در واقع بزرگترین به اصطلاح بحران که علارغم این که رهبری حالا مدعی بودن که نظم نوین جهانی رو تعریف کردن به زعامت خودشون و جهانی شدن رو داشتن پیاده میکردن، بحران 2007-2008 و به تعبیری بحران وال استریت، اینها دیگه پایه های لیبرال دموکراسی رو کاملا لرزان و بله زیم. ببینید کیسینجر یکی از طراحان سیاست خارجی آمریکا که خب 90 خورده سالش الان داره آخرین روزها و سالهای عمرش رو طی میکنه، در ادوار مختلف اشاره کرده مثلا ببینید زوال لیبرال دموکراسی رو ایشون از دهه 70 فاتحش رو میخونه، میگه که زمانی که در واقع لیبرال دموکراسی جامعه ای ساخت که در اون در دوران فراصنعتی انسان‌ها به ناکجا آباد رسیدند، انسان‌ها گروه‌های بی هدفی مثل نهیلیست‌ها، پوچگراها، بیتل‌ها، اینها بیت‌ها به قول خودشون پیدا شدن. میگه اونها میخوای بودن که بر تابوت لیبرال دموکراسی زده شدن. و آی تافلر تو کتابش میاره به صراحت نگاه کیسینجر رو، یا برژینسکی وقتی که در واقع داره افول آمریکا رو در کتابی که 2012-2013 نوشته بود و ترجمه شد، در این کتاب به صراحت داره میگه، میگه که این شیب افولی و این شرایط به اصطلاح اضمحلال تو آمریکا دوره‌های زیادی شروع شده، الان قرائن شواهد قطعی و بدعیشو داریم می‌بینیم و اینها نشان می‌دهد که لیبرال دموکراسی پاسخگو نیست. حتی خود آقای فوکویاما هم با استناد به کسی که مثلا در آستانه قرن 21 میگفتش که ما نظریه پایان تاریخش رو داد، به همون صراحت در سالهای بعد عذرخواهی کرد و گفت من اشتباه کردم، وقتی بحران وال استریت و بحرانهای آستانه قرن 21 اتفاق افتاد.
تو در مورد شاخصهای بحران وال استریت و حالا مواردی که هم چند سال اخیر اتفاق افتاد توضیح کوتاهی هم بده.
ببینید واقعیت جامعه آمریکا این هستش که شما مثل یک ویترین خیلی خوشگل و بزک شده رو میبینی، مثل یک به اصطلاح انسانی میبینی که خیلی خوش و خوش تیپ کرده، اما در درونش دوچار مشکله. ببینید جامعه آمریکا رو از زبان خود آمریکایی ها من میگم، برژینسکی در کتاب خودش گفته، من از زبان خود برژینسکی میگم، برژینسکی میگه که ما یک سری به اصطلاح قرائن شواهد داریم که این نشان دهنده این استش که این شیب افولی آغاز شده است و سالهاست ادامه پیدا کرده است، از فقط دهه 80 و بحران‌های ادواری قبل نیست. میگه که ببینید شما تو جامعه آمریکا کسری بودجه رو شما میبینید، تراز منفی به اصطلاح بدهی ها و به اصطلاح بدهی های شدید، تعطیلی دولت، اینها رو شما دارید میبینید، تبعیض های زیاد، نمیدونم فرض کنو افت شدید علمی، بعد فضای متسلب دو قطبی، بعد من فقط کلی دارم اشاره میکنم. میگه شما وقتی جامعه آمریکا میرید زیر ساخت های آمریکا رو انقدر فرسوده میبینید که فکر میکنید توی کشور جهان سوم دارید دیگه قدم میذارید، چیزهایی که ترامپ در این سالهای اخیر به شدت بهش اشاره کرد، یعنی اعترافاتی بود که بابا جامعه آمریکا اینی که نگاه میکنید نیست، جامعه آمریکا جامعه ایست که الان توش 40 چند میلیون تا قبل از این بحران کرونا در واقع چی میگن کمک های غذایی دریافت میکردن، بحران کرونا کاری کرد که اقتصاد اینا به شدت 10-15% کوچکتر شد. اشاره به این دارن که آمریکایی ها تولید ناخالص داخلیشون در مقایسه با دیگر قدرت های جدید که در ادامه بهش خواهیم پرداخت که نظم آینده رو چه کشورهایی خواهند به اصطلاح تعریف کرد، در مقایسه با اون کشورها واقعا آمریکایی ها. بعد تراز منفی بازرگانی آمریکایی ها به لحاظ اقتصادی، چون آمریکایی ها همه زور قوه و بازوشون رو غیر از پشتوانه نظامی و به اصطلاح تکنولوژی بحث اقتصاد میدونن. خب میگن آقا اقتصاد ما قوی ترین است. خب این اقتصاد از دهه 60 به این ور داره کوچیک و کوچیک و کوچیک‌تر میشه. 50% در واقع اقتدار اقتصادی دنیا دست آمریکایی‌ها بوده. الان این اقتصاد به کمتر از 25% رسیده و مقایسه تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورهای درجه یک در مواجهه با آمریکا این هستش که آمریکایی‌ها دارن بازی رو در واقع آستانه در واقع چی میگن دهه سوم قرن 21 دارن میبازن. مؤسسه کارنگی، مؤسسه رند، بسیاری از مراکز دیگه، نظریه پردازای بزرگ، همه اینا دارن میگن. مثلا مایکل شما رو که چند روز پیش ما تحلیلی داشتیم در به اصطلاح برنامه تیتریچات به صراحت اشاره شد که دیگه قطبیت های قاطعی مثل آمریکا در واقع دارن زیر سوال میرن و نظم دیگری در جهان داره تعریف میشه.